سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دوستمون آقای آرش با هوشیاری 15 سال از امریکا می باشد. ازشون دعوت می کنم سخنرانی خودشون رو شروع کنم.
سلام علی جان، صدای من رو داریم؟
صداتون رو داریم، میتونید دوربینتون رو باز کنید؟
بله مردم باز کردم دوربینم. علی جان
ما تصویرتون رو نداریم آرش جان.
من دوربینم رو باز کردم و میکروفون هم که باز هستش.
پشتیبان اون حالا کمک میکنم. مرسی. بفرمایید شما.
به نام خدا. سلام، من آرشم الکلی. خیلی ممنونم علی جان، منشی جلسه. متشکرم از همه خدمتگزارای جلسه، مصطفی عزیزم که تماس گرفت و لطف کردین که این خدمت رو امروز به من دادیم. من خیلی از خداوند سپاسگزارم که امروز تمیز هستم و توی جمع شما هستم و خیلی سپاسگزارم که زندگی خیلی آرومی دارم، خدا رو شکر. و موضوع جلسه فکر میکنم که قدم چهارم و پنجم هستش. در واقع من دوست دارم که یه مقدار از خودم بگم که از کجا اومدم و چه اتفاقاتی برام افتاده که و این قلم رو چجور مثل من کمک بکنه. من همیشه وقتی که خدا رو شکر میکنم و سپاسگزاری میکنم بابت این که پاک هستم، چیزی مصرف نمیکنم، توی برنامه هستم، خیلی وقتا هم میشه به خاطر همین وجود همین قدم و خصوصا همین قدم چهارم و پنجم از خدا من سپاسگزاری میکنم، به خاطر اینکه من خیلی آدمایی رو دور و بر خودم میبینم، از نزدیکانم، خانواده، دوستان، که واقعا شاید خیلی بیشتر از من مسائل و مشکلاتی دارن، خیلی بیشتر از من زیر فشار احساسی هستن، ولی اونا مثل من دسترسی به راهنما، دوستان، قدم چهار و پنجم ندارن که بتونن با خودشون در سوال باشن و بتونن خودشون رو بپذیرن. به خاطر همین از خداوند سپاسگزارم برای وجود این قدم ها. من مثل خیلی از شما ها از یه زندگی میام که به خاطر اینکه درگیر بیماری الکلیسم بودم، مسائل و مشکلات درونی خیلی زیادی داشتم، خیلی زیر فشار احساسات مثل احساس گناه، خجالت، رنجش، نارضایتی از خود، عدم اعتماد به دیگران. من واقعا اواخری که به الکل روی آوردم، الکل رو به عنوان واقعا یه دوست، یه همراه، یه نیروی برتر، یه چیزی که میتونه به من کمک بکنه که مثل یه آدم معمولی زندگی بکنم، توی زندگی ما برده بودم. من اولین باری که الکل مصرف کردم یه جوری احساس ارزشمندی کردم، احساس این که منم مثل بقیه هستم، منم مشکلی ندارم و میتونم مثل بقیه زندگی بکنم. ولی به مرور اتفاقی که افتاد این بود که دیگه واسه من مثل روز اول کار نمی کرد. من موقعی که خجالت می کشیدم، موقعی که می ترسیدم، موقعی که احساس تنهایی می کردم، موقعی که خواستم خودم رو آروم بکنم، از الکل و چیزایی که بیرون من هستم استفاده می کردم. ولی واقعا این آخری دیگه اینا برای من کار نمی کرد، به خاطر اینکه خیلی زود اثرش از این می رفت و من یه کوچولو متوجه شده بودم که اینا راه حل اساسی من نیست. به هر صورت من موقعی که وارد برنامه شده هم، تمام اون اتفاقات گذشته، تمام اون روابطی که من واقعا این اواخر هیچ کدوم از روابطم رو دوست نداشتم، اصلا آدم های دوروبرم کل دنیا اعتماد نداشتم، فکر میکردم همه چیز ناعادلانه هستش، فکر میکردم که دنیا یه سری آدم توشن که همه میخوان تو سو استفاده کنن، کسی تو رو درک نمیکنه، کسی تو رو نمیفهمه، مقصر و باعث و بانی تمام مسائلی که تو داری دیگران هستن، جامعه، نمیدونم دولت، هر چیز دیگه ای جایی که توی زندگی میکنی، و دیگه الکل هم نمیتونست واسه من کاری بکنه. من موقعی که وارد برنامه شدم، خب اوائل هم وقتی که میای واقعا فکر این هستش که تنها موزلت اینه که داری الکل مصرف میکنی یا هر چیز دیگه ای، مواد یا هر چیزی استفاده میکنی، و فکر میکنی که اگر که این از زندگیت بره بیرون همه چیز درست میشه. و وقتی میای توی برنامه و قطع مصرف میکنی، تازه متوجه میشی که همه اون آدم ها هنوز هستن، همه اون افکار و اعتقادات سر جاشونه، همه اون احساسات هست، هنوز هم تو توی مکانهای قرار میگیری که ممکنه واسه سخت باشه، خجالت بکشی، بترسی، دور احساس تنهایی بکنی، اتفاقات بد برات بیفته، اتفاقات خوب برات بیفته، و دیگه الکل نیستش که به تو کمک بکنه، و تو دیگه اصلا نمیخوای که از چیز بیرونی کمک بگیری و میخوای واقعا یه جو وایسی و همه چیز رو درست بکنی. و وقتی هم که وارد برنامه میشیم، یعنی من این چیزایی که میگم همه تجربه خود من هستش، من موقعی که اومدم هنوزم به هیچ کس اعتماد نداشتم، درسته که راهنما گرفته بودم ولی هنوزم از روز اول فکر نمی کردم که بتونم همه چیز رو باش در میون بذارم، هنوزم فکر می کردم که ممکنه که از من سوء استفاده بشه. به خاطر همین خیلی آروم آروم موقعی که قدم رو شروع کردم متوجه شدم که ای بابا، همه اینا به خاطر اینه که من یه بیماری دارم، و واسه این که بتونم خوب زندگی بکنم، واسه این که بتونم احساس آزادی رو تجربه بکنم، باید یه کاری برای این بیماری بکنم. متوجه شدم که خیلی جاها مسئولیت خیلی چیزا به عهده من نبوده، به خاطر این بیماری بوده، و کم کم واقعا اینو باور کردم که آره، درسته که من یه بیماری دارم، درسته که من یه کوچولو با آدمایی که این بیماری رو ندارن فرق دارم، ولی راه حل وجود داره، یه نیروی برتری هست، یه کسی هست، یه چیزی هست، یه نمیدونم، یه چیزی که از من قوی تره هست که میتونه من کمک بکنه، و من میتونم که مثل یه آدم معمولی زندگی بکنم. و توی قدم سوم من با خدای آشنا شدم که خداوند شخصی خود من بود. میدونی من همیشه خدایی که میشناختم خدایی بود که از بیرون به من در واقع القا شده بود. من باورایی که داشتم همه از بزرگتر به من اومده بود. من راجع به این که خداوند اصلا چی هست، ماهیتش چیه، چی کار برای من میتونه بکنه، چی کار نمیتونه، اصلا هیچ تحقیقی نکرده بودم، اصلا فکر نکرده بودم راجع بهش. و معمولا هم به خاطر اینکه من به واسطه بیماریم همیشه دنبال یه مقصر هستم، وقتی دستم به جایی نمیرسه همیشه میگفتم که مقصر خدای، و اصلا رابطه با خداوند نداشتم، رابطه خوبی نداشتم، و خیلی جاها اصلا دلم نمیخواست حتی اسم خدا رو بشنم. اصلا یه نفر میامد تو برنامه میگفتش که آقا مثلا خدا رو شکر بگم، روش به اسم خدا رو میابرد، اصلا من ناراحت میشدم در این حد. ولی خب موقعی که با راهنمام صحبت کردم توی برنامه نشریات اینا، متوجه شدم که آقا تو میتونی یه درک شخصی داشته باشی، اون چیزی که خودت دوست داری رو داشته باشی، میتونه هر چیزی باشه، از اصول برنامه گرفته تا جلسات تا هر چیزی، اگر که واقعا واسط در اون خدایی که از بچگی واسط کار میکرده کار میکنه، همون عالیه، هر چیزی که برات کار میکنه. و به من این حق انتخاب داده شده بود. حالا همه اینها رو من داشتم، ولی چیزی که مهم بود این بود که هنوز من شناختی از خودم نداشتم. واقعا نمیدونستم که درون من چه خبره، من اصلا کیم، اصلا چی میخوام، چجوری راجع به دیگران نظر میدم، چجوری خودم رو دارم میبینم. اگه من قرار بود خودم رو بذارم یه گوشه از بیرون به خودم نگاه کنم، واقعا نمیدونستم که این نگاهی که دارم میکنم اصلا نگاه درستیه، غلطه، اصلا باور، اصلا تفکرات، اعتقاداتم نسبت به خودم، نسبت به دنیای اطرافم، اصلا راجع به اینا نه چیزی میدونستم نه هیچ وقت دنبالش بودم. اینه که شروع قدم چهارم خیلی مهم بود که من یه ترازنامه از خودم بنویسم. حالا چرا باید این کارو میکردم؟ من خیلی راجع به اینا با راهنمام صحبت کردم. خب میدونی وقتی میرین توی برنامه، بیشتر موقعی که تازه وارد هستین میرین مشارکت‌ها رو گوش میدین، صحبت‌های بقیه رو گوش میدین، اون تصورات نسبت به هر قدم یا هر قسمت برنامه اون چیزیه که داری توی جلسات گوش میدی. لزوماً ممکنه خیلی هاشم اون شکلی نباشه که شما قرار کار بکنید. مثلا من یادمه که همه می اومدن توی جلسات و راجع به این صحبت میکردن که برامون دعا کنین، ما میترسیم، قدم چهارم، حالمون بد داره میشه فلان. من خودم هم حقیقتش ترسی داشتم که حالا الان میرسم به قدم چهارم چه اتفاقی میفته، قدم پنجم چی میشه، حالا واقعا من باید بیام برم راجع به مسائل گذشتم، اتفاقاتی که برام افتاده، همه باید نفر صحبت کنم، چجوری اعتماد کنم. ولی وقتی که رسیدم به قدم چهارم، دیدم که خیلی هم این شکلی نیستش. من قراره که فعلا یه ترازی از خودم بگیرم، متوجه بشم که من کیم، چیم، داستانم چیه، زندگیم چطوریه. ولی تجربه من واسه یه شروع قدم چهار و پنج این بودش که دو تا چیز خیلی مهم بود برای من واسه شروع این قدم، تجربه من البته. این یکی این که من به عنوان یک کسی که یه بیماری الکلیسم دارم، آدمی هستم که خیلی زندگی فانتزی دارم و توی افکارم خیلی زندگی میکنم و این خیلی با زندگی واقعی بیرون مچ نمیکنه. ولی من به هر صورت دارم توی این دنیا زندگی میکنم، با آدم ها زندگی میکنم، باید خیلی واقعی باشه همه چیز برام، نمیتونم خیلی همه چیز رو به صورت رویایی نگاه بکنم. اولین چیزی که واسه خود من کار کرد توی این قدم ها این بود که خیلی واقعی به همه چیز نگاه بکنم. مثلا توقعاتم خیلی مهمه که متعادل باشه نسبت به قدم چهار و پنج. من همیشه این مثال رو میزنم که من موقعی که اومدم وارد قدم چهارم باشم، مثل یه آدمی بودم که یه چیز، یه میله خیلی داغ رو دستش گرفته داره میسوزه، حالا میاد پیش راهنماش که راهنما اینو ازش بگیر و بندازه زمین. وقتی که اینو از دستت میگیرن، تو همون لحظه این سوزشه و درده نمیافته. ممکنه که بازم این سوزش و درد رو داشته باشی، ولی فردا از امروز بهتری، پس فردا از فردا بهتری، به مرور این درد و سوزشه کم میشه. و واقعیت این هستش که اونجوری نیست که اگه من میام قدم چهار و پنج کار میکنم، همون فردایی که واسه راهنما میخونم، از پس فردا میرم همه رو بغل میکنم، حالم خوب میشه، همه چی گل و بلبله. نه، ولی خیلی چیزا من متوجه میشم توی قدم پنجم، خصوصا توی اون چگونگی دقیق خطاها، خیلی چیزا متوجه میشم که اینا به هم کمک میکنه که روز به روز آرومتر بشم و بتونم با زندگی، با آدم های دورورم کنار بیام. و چیز دوم، مسئله دومی که برای من بود این بود که قدم ها رو باید اونجوری که برنامه میخواد کار بکنم، نه اونجوری که خودم میخوام. چون که اگر که قرار باشه که من اونجوری که خودم دلم میخواد قدم ها رو کار بکنم، اینجوری میشه که اولا اینکه میگم که حالا که ولش کن، حالا دیر نشد، حالا بعدا کار میکنم، وقتی هم که وقتش برسه شروع میکنم سانسور کردن، ترازی که میگیرم شروع میکنم نقش دیگران رو نوشتن، ترازی دیگران رو نوشتن، و میگم که با هر کسی که دلم بخواد میرم میخونم. حالا من خیلی جالبه اون اول تو برنامه یه سری مشارکت میکنم، گفتن که آقا برو مثلا اینا رو بنویس، برو واسه درخت بخون، بنداز تو آب رودخونه بره. حالا من نمیدونم، شاید برنامه کار میکرد ولی واسه من اینجوری کار نکرد، به خاطر اینکه من باید چگونگی دقیق ختمامو متوجه میشدم، باید حتما با یه شخصی این کارو میکرد که اونم یه مشخصات خاصی داره. بر صورت من اومدم شروع کردم به ترازنامه نویسی، و کاری که کردم این بود که اومدم سالهای زندگیمو تقسیم کردم، مثلا 10 سال 10 سال یا 7 سال 7 سال اینجوری، به خاطر اینکه وقتی که من میام تراز می نویسم معمولا بیشتر چیزایی که الان یادمه رو شروع میکنم نوشتن، چیزایی که تو بچگی بوده بود رو خیلی زود فراموش میکنم. مثلا میگم که آقا اگه پدر من مثلا توی 7 سالگی 8 سالگی جلوی دوستام اومده زده تو گوش من، من خیلی حالم بد شده، ازش رنجش دارم چند ساله، خب الان دیگه مهم نیست و اینا، دیگه الان که گذشته. ولی واقعا اینجوری نیست. من اصلا یکی از چیزایی که متوجه میشم که آیا اصلا اینا رو باید بنویسم یا نه توی قسمت رنجشام و احساساتم این هستش که اگر واقعا امروز هم وقتی یادت میفته اون احساس رو تجربه میکنی، یعنی وقتی میری توی بچگی دوباره همون حس به دست میده، این داره تو زندگیت کار میکنه، پس باید اینو بنویسی حتما، باید حتما اینو روش کار بکنی. و چیزایی که توی زندگی امروز من دارن تأثیر میذارن، اینا همه مربوط به قدم 4 و 5 میشن. اصلا دلایلی که من میام یه ترازنامه می نویسم و میخوام این قدم رو کار بکنم اینا هستش. یکیش این هستش که واقعا اون درد و عصبانیت و خشمی که به خاطر یه اتفاق توی چند سال پیش برای من افتاده، امروز اگه داره برای من کار میکنه، من با اینو از توی زندگیم بذارمش بیرون. من اگر که توی بچگی پدرم مثلا منو کتک میزده یا مادرم، هر چیزی یا هر اتفاق این شکلی برام افتاده، اگه امروز میبینم که یه نفر مثلا داره با بچهش بلند حرف میزنه یا بد صحبت میکنه، من سریع عصبانی میشم، این به خاطر رفتار اون شخص و به خاطر امروز نیست، به خاطر اینه که اون قضیه چند سال پیش هنوز تو ذهن من هستش، من باید بیام اونو حل بکنم، چون داره تو زندگی امروز من اثر میذاره. اصلا کلن مشکلات من اینه که زندگی امروز من هنوز درگیر مشکلات خیلی گذشته من هستش، باید اینا رو حل بکنم. یکی از مسائلی که من میام ترازنامه مینویسم به خاطر اینه که خیلی خیلی از رنجش‌های من، خیلی از احساس گناه‌های من، خیلی از احساسات بد زندگی امروز من، خیلی از ترس‌های من مربوط به این هستش که من توقعات زیادی و توقعات غیر واقعی داشتم. من خیلی مهمه توی ترازنامه‌ام موقعی که میام با راهنمام اینو شیر میکنم، نقش خودم رو پیدا بکنم. من موقعی که اومدم لیست کردم رنجشامو، مثلا من اگر که 100 تا رنجش از خودم و دیگران و اطرافیان نوشتم، شاید توی همون نوشتنه 30 تا 40 تاشو متوجه شدم که به خاطر توقع زیادی داشتن خودم بوده، به خاطر اینکه نقش خودم رو پیدا نمیکردم و مدام دنبال نقش دیگران بودم، این رنجشام مونده. اصلا باورم نمیشد، خیلی جاها من فکر میکردم که توی خیلی اتفاقات مثلا من قربانی شدم. مثلا موقعی که من رنجشام رو لیست میکردم میگفتم که خب آقا مثلا این آقای فلانی، خانم فلانی اومده چند سال پیش فلان صحبت رو درباره من کرده، فلان اتفاق که مثلا من هیچ نقشی توش ندارم. خب این که من مقصر نیستم، که مقصر اونا هم، من چه نقشی اینجا دارم؟ بعد موقعی که من اومدم توی قدم 5 با راهنمام اینا رو صحبت میکردم، متوجه شدم که چرا خیلی جاها نقش من این بوده که من اصلا اجازه حتی معذرت خواهی به اونا نمیدادم. من موقعی که یه نفر یه کاری میکرد که من از دستش ناراحت میشدم، از فردا ارتباطم باش قطع میکردم، باش قهر میکردم، اصلا اجازه نمی... از تلفنش رو جواب نمیدادم، اصلا جایی که اون بود نمیرفتم، اصلا اجازه نمیدادم که اینا حتی بیان از من جبران خسارت بکنم یا معذرت خواهی بکنم. خب اینجا نقش من این بود. من وقتی که پیدا میکردم که واقعیت چیه، خیلی از اینا رو راحت میگذاشتم ازش. من توی قدم چهارم وقتی که اومدم، چون اکثرا قدم چهارم رو با لیست رنجش ها اینا شروع میکنیم، موقعی که اومدم رنجش هم رو لیست کردم، متوجه شدم که ای بابا، من بیشتر رنجش هم از خودمه، به خاطر اینکه همش از خودم. وقتی که توی درگیری هایی که میافتم آخرش میگفتم مقصر من بودم، باید این کارو میکردم، نباید اون کارو میکردم، باید اینو میگفتم، نباید اونو میگفتم، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا من اینم، چرا من اونم. بعد از اون بیشترین رنجشی که داشتم از پدر و مادرم، بعد خواهر برادرم، بعد فامیلم، دوستم، همینجوری. یعنی میخوام بگم هر چقدر که به ما نزدیکتر هستن آدما، ما بیشتر ازشون درگیر، بیشتر باشون درگیر ما رنجیم. چرا؟ چون توقعمون از اونا بیشتره. من از آدم غریبه توقعی ندارم، اگه چیزی هم بگم زیاد به دل نمیگیرم. اصلا تجربه نشون داده که اکثر ما وقتی به یه مهمونی خانوادگی دعوت میشیم که همه هستن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، فامیل، اینا، معمولا وقتی که از اونجا میریم بیرون خیلی حس خوبی نداریم. 90% مواقع یا یه نفری چیزی گفته ناراحتیم، یا از اینکه خوشمون نمی اومده، یا یه خاطره یادمون افتاده، به خاطر اینکه ما هنوز درگیر پرونده های گذشته هستیم. و حالا که من اومدم و میخوام تغییر بکنم، بهتره که بیام و اونا رو یه بررسی بکنم. من امروز وقتی که میام توی برنامه، جوری با عشقی تازه وارد رو بغل میکنم، جوری بچه های جلسه رو بغل میکنم و بهشون عشق میدم و دوستشون دارم، که امکان نداره بتونم اینجوری خانواده خودم، دوستای قدیمی رو بغل بکنم. امکان نداره من بتونم اونجوری که یه تازه وارد و حس خوب دارم و بغلش میکنم، بتونم حتی پدر مادرم رو باشون یه همچی رابطه بغل بکنم. من باید اینا رو درست بکنم، به خاطر اینکه هنوز من درگیرم. من میگم که من بخشیدم، ولی اینجوری نیست. بخشیدن فراموش کردن نیست. شما نمیتونید بگید که آقا ولش کن، بسپار به خدا، ولش کن، نمیدونم، فراموشش کن. درست اینجوری نیست واقعا. باید بیام همه اینا رو بررسی بکنم که بتونم واقعا احساس خوبی رو داشته باشم نسبت به خودم اول از همه، بعد نسبت به اطرافیانم. من موقعی که رنجشم رو لیست کردم، خیلی از این رنجش ها رو واقعیت توی قدم 4 و 5 نتونستم ازشون بگذرم. بعضی هاشون رو توی قدم 8 و 9 موقعی که اومدم شروع کردم به جبران خسارت، اونجا دیدم که ای بابا، مردم وقتی من میرم اسم جبران خسارت میکنم چجوری منو میبخشن. اونجا یاد گرفتم که چه خوبه، منم میتونم بعضی رو ببخشم که من خسارت زدم. خیلی روی قدم 10 موقعی که تراز روزانه مینوشتم، اونجا متوجه شدم نقش خودم واقعا چی بوده. خیلی رو اصلا موقعی که این قدم رو شروع کردم به انتقال دادن، موقعی که من توی قدم 4 و 5 تراز خیلی رو گوش میدم، موقعی که میخوام چگونه یه دقیقه خطاهاشون رو باهاشون صحبت بکنم که چی هستش، اونجا مال خودم رو متوجه میشم. به خاطر همین اونجا میگذرم ازشون، میبخشمشون واقعا قلبا، از درون خودم بیرونش میکنم. و این در واقع به مرور زمانی که انجام میشه. من خیلی وقتا درگیر این هستم که تأسف حال خودم میخورم، خیلی وقتا، و واقعا موقعی که اینا رو بررسی میکنم، یه تراز از خودم میگیرم، متوجه میشم که اینا به خاطر این هستش که من خیلی پرونده باز از گذشته دارم. من آدمی هستم که خیلی درگیر احساس گناه بودم، خیلی درگیر احساس خجالت بودم، خیلی درگیر احساس تنهایی بودم، خیلی درگیر احساس ترس بودم. و موقعی که شروع کردم به نوشتن تراز توی قدم 4، و خصوصا توی قدم پنجم که با راهنما اینا رو صحبت کردم، متوجه شدم که خیلی از این احساسات غیر واقعی هن. اصلا مربوط به من نیستن. ما الکلی ها خیلی راحت مسئولیت اعمال دیگران رو به عهده میگیریم و مسئولیت خودمون رو ول میکنیم. من مثلا اگر پدرم یه کار اشتباهی میکرد که از نظر من خوب نبود و درست نبود، من احساس گناه میکردم، من احساس خجالت میکردم. من اگه با یه دوستی میرفتم توی یه مهمونی یه کار زشتی میکرد، من خجالت میکشیدم. همین توی برنامه هم که بودم همینه. من موقعی که مادم تو برنامه تو جلسه مینشستم، اگه مثلا یه دونه تازه وارد دستشو بالا میکرد که وقت بگیره صحبت بکنه، اگر که اون گرداننده جلسه بهش وقت نمیداد، من احساس گناه میکردم، من ناراحت میشدم، در صورتی که اینا اصلا به من ارتباطی نداشت. من باید اون بخش خودم رو میرفتم انجام میدادم. اون قسمت که مربوط به خودمه، مربوط به خودم کجا بود؟ جاهایی که من موقعی که یه اصولی رو توی زندگیم آوردم، وقتی که من قرار بر طبق اصول روحانی برنامه زندگی بکنم، خب هر جایی که برخلاف اصول دارم زندگی میکنم، ممکن احساس گناه بکنم، احساس پشیمونی بکنم. که این احساس پشیمونی خیلی خوبه، به خاطر اینکه من سعی میکنم که دیگه اون کارو نکنم و برگردم دوباره طبق روال برنامه زندگی میکنم. این مربوط به من هستش در همین حد. ولی در اون حد که من به احساس شرمساری میرسم، جاهایی که حتی ربط به من نداره و مشکل دیگران هستش، اینا جاهایی هست که پرونده های بازیه که توی زندگی من هستش و متاسفانه من اصلا اینا رو متوجه نمی شدم. من خیلی مشکلاتم توی روابطه. من خیلی وقتا با کسای رابطه میذارم که این روابط ناسالم هستن. من با کسای رابطه میرم میذارم که اصلا قلبا منو نمیخوان و منو دوست ندارن. من با خیلی میرم رابطه میذارم که اصلا برای زندگی من خوب نیست. من خیلی رو به زور توی رابطه با خودم دارم نگه میدارم به خاطر احساس تنهایی. من توی روابطم موقعی که چگونگی دقیق خطامون با راهنمام صحبت میکردم، متوجه شدم که خیلی از این روابط روابطی هستن که من شاید به خاطر تنهایی اینا رو نگه داشتم. ترس از دست دادن که ترس بزرگ هستش که من ممکنه به خیلی خسارت بزنم به خاطر اینکه دستشون ندم. ممکنه که من به خاطر اینکه توی تنهایی نباشم به خیلی خسارت بزنم، خیلی رو بخوام به زور توی زندگی نگه دارم. و توی روابط جنسیم همینطور. توی روابط جنسی من خیلی وقتا با تمایلات جنسی خودم هم در صلح نبودم، چون اصلا چیزی راجع به خودم نمیدونستم. همیشه فکر میکنم که من یه آدم بدی هستم، چرا اینجوری هم، چرا اونجوری هم، چرا این کارو میکنم، چرا اون کارو نمیکنم. وقتی که من میام تراز میگیرم، اونجا تازه متوجه میشم. و یه بخشی که خیلی مهمه توی قدم چهارم و پنجم که حالا شاید واقعا خیلی ازش کمی ترسن، اون قسمت سوء استفاده هستش. وقتی من اون قسمت رو میخوام کار بکنم، یه مقداری درد میکشم و این خیلی طبیعی هستش، به خاطر اینکه معمولا من توسط کسانی مورد سوء استفاده قرار میگیرم که بهشون اعتماد دارم. من اگه به شما اعتماد نکنم، شما نمیتونیم از سوء استفاده بکنیم. من توی بچگی اگه از من سوء استفاده شده، معمولا توسط کسانی سوء استفاده شده که از نزدیکای من هستن. خیلی به ندرت پیش میاد این اتفاق، البته میفته که یه دفعه طرف یه جایی میره قرار میگیره ازش سوء استفاده میکنه، ولی بیشترین اتفاقات سوء استفاده جنسی، خصوصا سوء استفاده کلامی، سوء استفاده های موقعیتی، سوء استفاده های پولی، اینا اکثرا از کسایی هستش که خیلی به ما یا نزدیک هستن یا ما بهشون اعتماد داریم. و این درد زیادیه. خود منم همینطور. من اگر قراره که سوء استفاده‌ای که کردم رو لیست بکنم، اکثرشون از کسایی هستن که به من اعتماد داشتن، کسایی هستش که به من نزدیک بودن و من اینو دوست ندارم. خیلی سخته که راجبش بنویسم. یه عمری من شروع کردم یه سری دلایل آوردن راجب اینا که اینا حقشونه، من حقم بوده، من میتونستم، اونا چرا، اون فلان فلان. ولی امروز که میخوام یه تراز بنویسم، دیگه نمیتونم اونا رو بیارم، دیگه باید واقعیت رو بنویسم، برای همه خیلی سخته. ولی این درد رو میکشن، ولی واسه یک بار برای همیشه از توش رد میشن. من توی قدم چهارم راجع به مسائل سوء استفاده که ازم شده، سوء استفاده کردم، همه اینا نوشتم، چون فقط داشتم می نوشتم، قرار نبود هنوز اینا رو با کسی بخونم، به خاطر همین شاید یه مقداری راحت تر بود. اما خب قدم اون ترازی که من نوشتم، یه جاهایش هم راجع به در واقع چیزایی که مثبتن و توی من هستن هم نوشتم. قدم چهارم وقتی شما یه ترازنامه می نویسی، فقط راجع به این نمی نویسی که شما چه مشکلات جنسی داشتی، کی ازت سوء استفاده کرده، شما راجع به تمام احساساتت می نویسی، راجع به تمام ترسات می نویسی، راجع به تمام رنجشهایی که داری از اطرافیان دور، خودت، همه جا می نویسی. و از همه مهمتر راجع به اون چیزای مثبتی که توی زندگی هست هم می نویسی، راجع به چیزایی که داری هم می نویسی، داشته هات هم می نویسی، راجع به اون پوینت های مثبت زندگیت هم می نویسی، کار خوبی که کردی هم می نویسی. چون تو قراره که اینها رو بنویسی که احساس ارزشمندی رو به خود برگردونی. قرار نیستش که تو بشینی و مدام راجع به مسائل گذشتن سو خودت رو قضاوت بکنی. بدترین چیز برای من این بود. اصلا یکی از ترسای من که کلی راز داشتم و نمیخواستم اینا رو با کسی در میون بذارم، این بود که از قضاوت اونا میترسیدم، به خاطر اینکه خودم آدمی بودم که همیشه قضاوت میکردم. من باورم اینه، امروز من اگه توی یه جمع 10 نفره باشم که حالا مثلا 2 تا رفیقم باشن، 2 تا فامیلم باشن، 2 تا دوستم باشه، 3 تا غریبه یا هرچی، اگه یه کار اشتباهی بکنم اینا شروع کنم منو قضاوت کردن، بدترین قضاوت توی اون جمع قضاوت خود منه. خودمم که میگم عجب آدم فلانی بودی، عجب اشتباه فلانی کردی، اونا انقدر بعد منو قضاوت نمیکنن. خب منی که عمر خودم رو قضاوت میکردم، دیگرانم هم همینطور، حالا اومدم همه اینا رو نوشتم، حالا میخوام برم کجا؟ قدم پنجم. چیکار باید بکنم؟ باید اینا رو برم با یه نفر دیگه راجبش صحبت بکنم، اول با خودم، یعنی اینکه بیام اینا رو لیست بکنم، سانسور نکنم، واقعیت رو بنویسم، تا اونجایی که میتونم نقش خودم رو پیدا بکنم. دوم به خداوند. کدوم خدا؟ خدایی که واقعا خودم درک میکنم. خیلی هم میگن که آقا ما همین اصول برنامه است، میگیم که آقا وقتی که مینویسی، اگر که تو صداقت داشته باشی، روشنبین باشی، ال باشی، بل باشی، سوکه، خب کار میکنه. بله. خیلی هم میگن که نه، ما از بچگی مثلا اعتقاد مذهبی داریم، خداوند همونی که بوده رو تو زندگیمون هست و آوردیم، کار میکنه، عالیه. خیلی هستن که میگن آقا نیروی برتری که ما توی 3 تا 4 تا قدم قبلی داشتیم از اون میخوایم. خیلی ها میگن ما دعا میکنیم که حضور داشته باشه، خیلی ها میگن که ما قلبا میدونیم که هست، همه اینا کار میکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که اون شخصی که قراره تو بری اینو باهاش بخونی، تمام این کارایی که کردی رو حالا باید بری با یکی درمیان بگذاری. من همونطور که گفتم، خیلی ها تو برنامه میگفتن که آقا مثلا ما رفتیم به نفر پول دادیم، ترازمون رو براش خوندیم، یارو فرار کرد، ترسید، نمیدونم. من نمیدونم واقعا چجوریه، ولی چیزی که تجربه خود من هستش این هستش که اون کسی که میری باش میخونی یه مشخصه هایی باید داشته باشه. مشخصه هاش این هستش که اولا که باید درک بکنه که تو داری چی کار میکنی الان، تو الان اومدی چی رو میخوای با این بخونی. دوم این که تو رو قضاوتت نکنه. سوم که از همه به نظر من، این نظر شخصی منه، این گفته برنامه نیست، این نظر شخصی من این هستش که مهمترین قسمت اینه که اون به تو بتونه کمک بکنه که تو چگونگی دقیق خطا رو در بیاری. من اگه فقط روی خطاهام بیام تمرکز بکنم، یه آدمی میشم که آدم بده، چون فقط میخوام بگم که این خطا رو کردم، اون خطا رو کردم، اون خطا رو کردم، عجب آدم بدی بودم، عجب آدم بدی اون بود، اون چقدر آدم بی خودی بود، فقط اینه. ولی وقتی چگونگی دقیق این خطا رو دارم که انگیزه ها چی بود، اصلا اون شرایط چرا به وجود اومده بود، چه اتفاقی افتاد، من چجورشم فکر میکردم، درگیر چه احساسی بودم، چه مریضی بود، اونا چطوری بودن، چه اتفاقی بود، اینا به من کمک میکنه که اولا بتونم از اون شرایط بیام و دوم این که چگونگی دقیق خطا برای من خیلی مهمه، به خاطر اینکه من بعد از قدم پنجم میخوام برم قدم ششم. قدم ششم که نواقص هستش، من قرار نواقصم رو لیست بکنم. خیلی مهمه. چرا؟ چون من اینو دیدم که اکثرا وقتی من میام توی برنامه راجع به نواقص که حرف میزنم میگم آره خب راست میگه، نواقص مثلا من خیلی غرور دارم، من مثلا خیلی حسودم، من خیلی مثلا طمع دارم، من خیلی مثلا ترسونه، این چیزا. خب آره اینا هم هست، ولی اون چیزی که واقعا داره زندگی منو تو خیلی جاها خراب میکنه اینا نیست. اونا الگوهای رفتاری هستش که داره تو زندگی من کار میکنه. مثلا اینکه من همیشه یه آدمی هستم که نمیخوام مسئولیت هیچ چیزی رو به عهده بگیرم، هیچ جا نمیخوام هیچ تعهدی بدم، همیشه میخوام که راه فرار برام باشه. مثلا من یه آدمی هستم که خیلی دای صفتی میکنم، همش مسئولیت این و اونو به عهده میگیرم، همش میرم کارهای این و اونو میکنم، بعدش هم از همه توقع زیادی پیدا میکنم، بعدم که برام کاری نمیکنم ازشون رنجش میگیرم. مثلا اینکه من توی بیشتر رفتارام آدمی هستم که دوست دارم نقش لیدر رو بازی کنم، میخوام همه به حرف من گوش بدم، میخوام که من بگم کی چی کار کنه کی چی کار نکنه، وقتی بقیه گوش نمیکنن رنجش میگیرم. مثلا من یه آدمی هستم که خیلی بی‌تفاوتم، مسئولیت پذیر نیستم، من یه آدمی هستم که مثلا خیلی دیگران رو کنترل میکنم، تو اکثر رنجش ها میبینم که همش توی کنترل دیگران بودم ازشون رنجش گرفتم. اینا چیزایی هستش که توی چگونگی دقیق خطا من متوجه میشم و اینجا هستش که بهترین گزینه برای اینکه من برم و قدم ترازنامم رو باهاش صحبت بکنم راهنما هست. چرا؟ چون راهنما کسیه که مدتیه که با منه، من چند تا قدم باش کار کردم، خیلی وقتا موقعی که ناراحت بودم رفتم پیشش، خیلی وقتا موقعی که خوشحال بودم رفتم پیشش، تقریبا یه چیزی از حول و حوش زندگی بیرونی و درونی من میدونه. به خاطر همین به نظر من بهترین گزینه راهنما هستش، به خاطر اینکه اون خیلی راحت میتونه به من کمک بکنه که من بتونم یه لیستی تهیه بکنم. حالا البته خود من وقتی یه کسی میاد با من قدم چهارش رو میخونه، معمولا اینجوری هستش که من خیلی بهش با دقت گوش میکنم و خودم هم یه نوتی برمیدارم و بهش راجع به این که چگونگی دقیق خطاش چه شکلی هستش باهاش صحبت میکنم، بهش کمک میکنم که راحت‌تر بتونه نواقص قدم ششم و نواقص اصلیش رو پیدا بکنه، معروف کار بکنه. و معمولا یه بخشی از قدم چهار و پنج خودم رو هم باهاش شیر میکنم. وقتی من میرم پیش راهنما میشینم و براش ترازمو میخونم، راهنما هم چون من رهجوش هستم و من اعتماد داره، یه بخشی از قدم چهار و پنجش رو اونم با من شیر میکنه. این به من کمک میکنه که من اولا به اون خیلی اعتماد پیدا بکنم، دوم این که نگرانی از قضاوتش نداشته باشم، سوم ترس از این که گمنامی منو میشکنه نداشته باشم، و از همه مهمتر این که اونجا من احساس میکنم که من تنها نیستم، خیلی این مسائل رو دارم. ببین اینم همین مسائل رو داره. به خاطر همینه که راهنما بهترین گزینه واسه قدم پنجم هستش. و در مجموع موقعی که من قدم چهار و پنجم رو میخوام برم کار بکنم، سوالای خیلی زیاد، ترسای خیلی زیاد، موانع خیلی زیادی سر راه من هست که این کارو نکنم. به خاطر همین من خیلی روی انگیزه این که اگر این کارو بکنم چه اتفاقی میفته، روی اونم خیلی کار میکنم و این خیلی به من کمک میکنه. من وقتی قدم چهار و پنج رو کار میکنم، احساس ارزشمندی به من برمیگرده خیلی زیاد. یکی از بزرگترین نواقصه که من داشتم اون خلأ بی‌ارزشی بود که باعث میشد من به خاطر اینکه احساس ارزشمندی بکنم برم خیلی کارهایی که دوست ندارم بکنم. اصلا وقتی که من یه دردی رو به صورت یه راست رو خودم نگه میدارم، وقتی که من تعداد رازهایی که توی وجودم هست زیاد میشن، اینا باعث میشن که من کارایی بکنم که دلم نمیخواد. خیلی از رفتارهای من که من دارم بیرون انجام میدم و دوستشون ندارم، به خاطر اینه که من اون رازها و اون دردها هنوز توی وجود من هست، اون خلای بی‌ارزش هنوز توی وجود من هست. قدم 4 و 5 به من احساس ارزشمندی میده، به من کمک میکنه که بتونم خودم رو بپذیرم، خودم رو دوست داشته باشم، احساس رضایت رو به من برمیگردونه. و وقتی که توی وجود من چیزای خیلی بد، اتفاقات بد، رنجش ها، کینه ها، احساس های بد، احساس قربانی، احساس اینکه از خودم بدم میاد، همه اینا هست و از اون طرف احساسات خوبم هست و احساس ارزش کردن هم هست، وقتی من اینا رو، چیزای بد رو از وجود خودم یواش یواش بیرون میریزم، ناخودآگاه چیزای خوب بیشتر خودشون نشون میدم، اونا بیشتر میمونن توی من. به خاطر همین هستش که من اون احساس ارزشمندی به من بیشتر برمیگرده. وقتی من میخوام برم به قدم ششم، میدونم دقیقا باید روی چی کار کنم، میدونم که چطوری میتونم اون الگوهای رفتاری که باعث میشد روابط بیرونی من خراب بشه اونا رو تغییر بدم. میدونم دقیقا ایراد کجاست. اگر ماشین من مشکل سوخت رسانی داره، میدونم دقیقا باید برم مثلا روی کاربرات ماشین کار کنم، نمیرم دیگه روی دلکوب و چراغاش و درش رو نمیدونم اینا کار بکنم. این خیلی به من کمک میکنه که بتونم صبح که بیدار میشم خودم رو بپذیرم، بدونم همه اینا یه بخشی از زندگی و اتفاقات گذشته زندگی من بوده، ولی من آدم بدی نیستم. من بعد از قدم پنجم یواش یواش مردم رو که نگاه میکنم میگم که، نمیگم اینا چقدر آدم های بدی هستن، چرا این کار رو با من کردن، میگم اینا آدم های بدی نیستن، این رفتارشون بده. حالا اینا هم به هر صورت تحت تاثیر خیلی چیزا میتونه باشه. به خاطر همین قدم چهارم پنجم، من چیزایی که گفتم همه تجربه خودم بود و طوری که من کار کردم. قدم چهار و پنج به من بیشتر زمانی که این رو انتقال دادم بیشتر برای من کار کرد. موقعی که قدم 8 و 9 و 10 12 قدم رو کار کردم بیشتر برای من کار کرد. واقعیتش این هستش که واقعا قدم 4 و 5 یکی از قدم هایی بودش که احساس سبوکی به من داد، خیلی دوستش داشتم و چند بار اینو کار کردم. و چیزی که خیلی مهمه این هستش که قدم 4 و 5 قدمی نیست که شما یه بار کار بکنه بگی من کار کردم تمام شد. شما ممکنه هر روزی اتفاق جدید برات میفته و بهتره که هر چند وقت یه بار با راهنما دوباره این قدم رو کار کنیم، طرز از خودمون بگیریم، از چیزی نترسیم. و هر صورت مطمئنم کار کردن این قدم یه مقداری درد داره، یه مقداری ترس داره، همه اینا هستش، ولی چیزی که ما به دست میاریم مطمئنن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما از دست میدیم، یا اینکه اون چیزایی که احساس بدی که تجربه میکنیم، مطمئنن احساس خیلی بهتری در راهه. و من واقعا خداوند رو سپاس میگم، خدا رو شکر میکنم که توی این برنامه هستم و هر موقعی که درگیر این احساس ها هستم میتونم از این قدم ها و از راهنما و از شما استفاده بکنم. بازم از خدمتگزاری گروه خیلی تشکر میکنم که امروز فرصت دادن من این خدمت رو بکنم و امیدوارم همه بچه‌ای که تو برنامه هستن با کارکرد قدم‌ها بتونن احساس خوشبختی و آزادی رو تجربه کنن. متشکرم.